سلامتی امام زمان تجلی در ظهورشون صلوات. تبریک و تهنیت خجسته میلاد سبت اکبر امام مجتبی صلوات. دنیا و آخرت سایه نشین چادر مطهر حضرت زهرا باشیم صلوات. روز قیامت جزء شیعیان حقیقی امیرالمومنین مشهور بشیم صلوات. قبولی طاعات و عبادات صلوات. صلوات خاصه امروز رو از طرف وجود مطهر پیامبر اکرم، امام مجتبی، امام حسین و همه فرزندانشون، خصوصا این سه امامزاده بزرگوار و حضرت عبدالعظیم حسین، هدیه میکنه به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه طاهره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستحف بحقها وكن الثائر اللهم بدم اولادها اللهم وكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الحم الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الامم سلام هي حتى مثل الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. میلاد خجسته امام مجتبی علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که به برکت این میلاد مسعود خداوند شر دشمنان اسلام و انقلاب، خصوصا ملعونینی رو که در چند روز گذشته سعی کردن کشور رو ناامن بکنن، خداوند انشاءالله شر اینها رو و منافقین داخلی رو به خودشون برگردونه و به برکت این میلاد به همه ما عیدی ظهور عنایت کنه صلواتی فرستی. خب ما دلمون میخواست که این چهار تا شنبه ماه رمضان رو همش رو خدمت شما خوبان باشه، اما مقدرات ما غیر این بود. تنها روز شنبه ای که خدمتون هستیم همینه، میره دیگه تا بعد ماه رمضان. البته قبلش نایب زیارتون بودیم، بعدش هم نایب زیارتونه. بالاخره از طرف شما نیابتی قراره که بره زیارت دیگه، نمیخوای؟ اگر خدا قبول کنه انشاءالله نایب زیارتون بودیم عطبات و عالیات، بعدش هم اگر زنده باشیم انشاءالله حرم سامن اون حجج علی ابن موسی رضا علیه السلام اونجا، چون صبح و بعد از ظهر هر روز جلسه هست، عملا این توفیق رو نداریم که خدمت دون باشیم تا بعد از ماه مبارک اولین شنبه بعد از عید فطر انشاءالله توفیق باشه با همون ساعت اصلی خودش. البته دوستان اطلاع رسانی خواهند کرد، ولی شما در جریان باشید و ما بقیه دوستان هم بفرمایید. خب حالا بر اساس این یه تک جلسه‌ای که خدمت شما خوبان هستیم، طبق برنامه سال گذشته که بر اساس آیات شریفه قرآن بهره می‌بردیم، بحث‌های زندگی مشترک، خانوادگی و همسرداری رو، بر همون اساس من یه آیه از جزء 15 هم که جزء امروز هست انتخاب کردم، یه آیه هم از سوره مبارکه نساء که انشاءالله اگر توفیق باشه این دو تا آیه رو خدمت شما خوبان عرض کنم. خداوند قرآن رو بهار قلب های ما قرار بده. صلوات افرستید. سوره مبارکه اسراء آیه 7. سوره مبارکه اسراء آیه 7. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. شاهد ما همین بخش آیه شریفه. این بخش از آیه شریفه به صورت ضرب المثل بین ما ایرانی ها رایجه، هم از اینکه مسلمون باشن یا نباشن. چی میگیم ضرب المثلشو؟ هر چه کنی. اینکه هر کاری بکنی به خودت برمیگرده. ان احسنتم قضیه رو خدا به صورت شرطیه بیان میکنه، اینکه اگر کسی کار خوبی بکنه خوبیش به خودش برمیگرده. خب یه همچین چیزی چه نیازی هست قرآن به ما بگه؟ اگر اینقدر واضحه چه نیازی هست؟ به خاطر اینکه اکثریت مردم وقتی که در قبال خوبیاشون بدی میبینن، اگر نفهمیده باشن خوبی رو برای چی کردن، از خوبی کردن پشیمون میشن. یعنی شما بارها دیدید مثلا کسی که میگه بیا این همه خوبی کردم به عروسم، اینم دست درد نکنش بود، این همه خوبی کردم به مادر شوهرم، بیا ببین چی گفته بهم، این همه خوبی کردم به دوست و فامیل و آشنا، دستی که نمک نداره. احساس فراگیر ضد هوش اخلاقی، این فرمول ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یکی از مهمترین قواعد هوش اخلاقیه که فرد رو به هوش معنوی نزدیک میکنه. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که از جهت اخلاقی دارای سلامت اخلاقی هن و توانایی های برتر رو دارن، این قاعده رو با تمام وجود باور کردن که هر کار خوبی بکنن نصیبش مال خودشونه. آدم های معمولی که هوش اخلاقی برجسته و نابی ندارن میگن اگر خوبی کنم بقیه بفهمن، قدردونم باشن، خوبه، خب حالا انجام میدم بازم، و الا برای چی بی خودی خودم رو باسه این و اون خسته کنم. خوب دقت کنی، اکثریت مردم با هوش اخلاقی هم یا از این ظرفیت هوش اخلاقی خودشون رو جدا کردن، اولی یا دومی. به خاطر همین قرآن که یکی از اسمهای نهگانش ذکره، داره برای ما یادآوری میکنه مردم حواستون باشه هر کار خوبی بکنید مال خودتونه. اگر کسی از شما کمکی خواست، پولی، مالی، امکاناتی، یه کمکی رو خواست، شما بگی که من نمیدونم حالا این اصلا لازمه کمکش کنم، لازم نیست. بله، اگر کمک خیلی جدی و توان شما محدود، حتما بررسی کن که به فرد شایسته کمک کنی. اما اگر نه، اینقدری هست که خیلی به شما ضرری نمیزنه و فرصت و مجالی هم نداری که بخوای بررسی کنی که این آدم نیازمند هست یا نه، این آدم به شما رو آورده، پس در شما حسنی دیده. خوب نگاه کنید سوره حضرت یوسف رو، وقتی که زندانی ها هم حتی به یوسف چی میگن؟ با این مضمون، نراک من المحسنین، ما رو تو رو آدم خوبی میبینیم. یعنی ما هایی هم که خودمون خیلی با خوبی سر کار نداریم، ولی تو گروه خونید با ما فرق میکنه، تو آدم خوبی هستی. همون جور که برادرهایی که تو چاه انداخته بودنش، وقتی که قصه بنیامین پیش اومد، اونها هم همینو گفتن، نمیدونستن که یوسفه. گفتن ما تو رو جزء محسنین میبینیم، یعنی تو آدم خوبی هستی. کی به شما میگن آدم بدا؟ کی به شما میگن آدم خوبی هستی؟ وقتی که توقع خیر از شما دارن. شما میگی ای من خوبم، صبر کن تا حساب تو برسم. آدمایی که هوش اخلاقی پایین دارن میگن که خیال کرده من ساده لوحم، بذار یه پوستی ازش بکنم، یه حالی ازش بگیرم تا بفهمه یه من ماست چقدر کره داره. ما فقط در یک مورد خاص اجازه داریم که این کارو کنیم که کره بگیریم، ما بقیش نه، بذار طرف فکر کنه اصلا حالیت نیست. خیلی از آدمای معمولی از این که دیگران فکر کنن حالیشون نیست، حالشون بد میشه. دعواهایی تو کوچه خیابون اصلا سر همینه، میگه به من گفتی، به ماشین من زدی. نوع برخوردش اینه که در حقیقت چرا به من احترام لازم رو نگذاشتی، من آدم خوب و مهم و با ارزشی بودم، تو نادیده گرفتی، پس حالا حقت اینه که باهات خیلی بد برخورد کنه. اون کسی که از شما توقع خوبی داره، اگر خودش شایسته خوبی نباشه، آره یه آدمیه مکاره، میاد پیش هر کسی خودش رو خوب نشون میده که از شما دیده شما آدم خوبه، اهل تقوایی هستی، نشستی داری دعا میخونی تو حرم، میاد تو شما نزدیک میشه میگه که ببین من وضع خوب، وضع زندگیم خوب نیست، چنینه چنانه، شما اگه میشه من کمک کن. شما اونایی که هوش اخلاقشون کمه چی به خودشون میگن؟ میگن نمیدونم من چه مشکلی دارم، هر چی آدمو اینجوری میاد سراغ من، من عیب و ایرادی دارم، نقص فنی دارم، نمیدونم چرا جذاب این آدما. ببین انا لنراک من المحسنین، مشکل سر اینه که شما زیادی خوب نشون میده خودتو، یعنی سلامت اخلاقی و رفتارید آشکاره. این آدمایی که سعی میکنن کمک دریافت کنن از دیگران، بعضیاشون حرفه‌ای اصلا چیز دوختن، بعضیاشون هم نه واقعا آبرومندن، یعنی حواستون باشه که دو تا تیپ متفاوتن، یهو با یه چوب نرونیدشون. مسئله سر اون آدم اصلا نیست، شما موضوع رو اشتباه کردی، اصلا آدم مهم نیست، مهم شمایید. شما جز به آدمهای خوب و خیر دیده شدی که حتی این آدم حساب اینو کرده که اگه به این آدم بگم رومو زمین نمیندازه. حالا یا کمکی که شما به این آدم داری میکنی، یا این آدم واقعا نیازمنده، خب الحمدلله شما در جای خودش خوبی کردی، یا نه این آدم نیازمند نبود شما کمکش کردی. مهم اینه که شما شایسته کمک کردن بودی. از کوزه همان برون ترابد، شما ازت خوبی توقع داشتن، توقع خوبی از شما، پس معلوم میشه شما گل معطری بودی که این اثر رو نشون داده. بله باز تأکید میکنم ساده لوحی منظور نیست، ساده دلی منظوره. آدمی که ساده دله، تو وقتی که میخواد خوبی کنه هی حساب نمیکنه که این آدم چقدر میارزه یا نمیارزه، حساب خودشو میکنه، میگه من از من شایسته است که خوبی کنم. گل بوی عطر داره، خب آره گاهی هم این گل امکان داره گلدون گل گوشن در سرویس رو داشتی، گاهی امکان داره بوش جای خوبی هم نباشه، ولی گل نمیگه که من صبر میکنم اگه آدم خوبی اومد، اگه جای خوبی گذاشتن من بوی عطرم آشکار کنم. گلو هر جا بذاری بوی عطر میده، یوسف و حتی اگر بکنیش تو زندان بوی عطر میده، زندانی هم حالشون عوض میشه. یوسف حتما نباید خونه یعقوب نبی باشه که بوی عطرشو همه بشنون، نباید تو کاخ باشه که همه بوی عطرشو بشنون. برای همین آدمایی که اهل پاکی و خوبی و رفتارهای دلنشینن که قرآن بهشون میگه محسنین، ان الله یحب المحسنین، خدا میگه من اصلا آدمایی که حرف زدنشون بدون نیش و کنایه و اذیت، راه رفتنشون، اخلاقشون، نشستشون، برخاستشون، اهل اینن که به دیگران خیر برسونن، ازشون خوبی مثل بوی عطر منتشر میشه. من خدا اینا رو دوستشون دارم، چون اینا چه شباهتی به خدا پیدا کردن؟
خداوند مدام به ما بنده ها، آیا وقتی که میخواد به ما روزی بده حساب میکنه ما نماز خوندیم یا نه؟ حساب میکنه ما دستورات دینی رو عمل کردیم یا نه؟ نه. خدا میگه بنده من به تو جون دادم، میارزه بهت نون بده. نگاه نمی کنم تو آدم چقدر خوبی هستی یا چقدر بدی هستی. تو اولیات چرت که نمیندازم. با این ویژگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر کسی بدونه قانون احسان یعنی مال خدای محسنه، خداوند احسان کننده است. انت المحسن و نحن المسیئون و هل یرحم چه کسی میتونه به آدم بدکار لطف بکنه؟ بدا که به بد بدی میکنن، بدا وقتی که به هم دیگه میفتن سگ و گرگ میشن به جون هم، درسته؟ حتی بدا، آدم های بد و بدکار از کی توقع خوبی دارن؟ از آدم خوبا. پس اون کسی که میشه ازش توقع خوبی داشت کسیه که با خوبی آشناست. تو زندگی خودت نگو که خانواده خودم، خانواده همسرم، همسرم، بچه هام اذیتم کردن، منم میخوام اذیتشون کنم. الا جایی که عرضه پیدا کردی، به خودت مسلطی، فقط در اندازه هوشیار کردن، فقط در این اندازه اجازه داری که یک کمی همچین تلخ شی، و الا ما بقیه اوقات قرار شیرین باشی. خداوند بنده خودش رو میگه ببین تو شایسته ای که پر از احسان باشی. با این ویژگی خاص آدمایی که اهل احسان هستن هر کسی کنارشون باشه مثل گل معطر از بودن کنار اونها سود میبره. رزمنده های ما وقتی که تو دوره دفاع مقدس اسیر میشدن تو دست بعثی های ملعون، نوع برخورد نظامی های حزب بعث با نیروهای بسیجی، سپاهی، ارتشی، با کدوم یکی سخت‌تر بود؟ بسیجی ها. بعدش آخر خط ارتشی ها. چرا؟ چون میگفتن اینا نیروهای مردمی هن، همونهایی که امروز بهشون میگن لباس شخصی، همون لباس شخصی هایی که تونستن خونسا بکنن این 41 نفری رو که دیروز تونستن از این تروریست ها توی آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، تهران، کرج دستگیر شدن. اینا بخش قابل توجهشون رو در حقیقت نیروهای مردمی به همراهی نیروهای سپاه و نیروهای نظامی و وزارت اطلاعات به لطف خدا تونستن بگیرن. این ملعونا قصدشون این بود که انتخابات رو به هم بزنن، نتونستن. قصدشون این بود روز 14 خرداد رو به هم بزنن، نتونستن. خدا یه ریزه از مکر اینا رو آشکار کرد تا یه عده‌ای که حواس پرتن و فکر میکنن خیلی دیگه همه چی باید در نهایت دلخواه نفسانی خودشون باشه، به جای اینکه سراغ بندگی خدا برن و اطاعت خدا، میگن آقا چرا کنسرت تو مشهد نمیذاری؟ اینا باید یه ریزه بیدار میشدن. بله، برای بیدار شدنشون هزینه باید پرداخت بشه. 17 نفری که به شهادت میرسن اینها خونبهای بیداری مردمه. این 17 تا عزیزی که شهید شدن اگه برید بررسی بکنید خانواده هاشون و وصیت نامه هاشون رو خیلی عجیبه، نکته خاص پیدا میکنید. همشون دونه دونه انتخاب شده بودن. مردم فکر میکنن همینجوری 240 انتخاب شدن، اسلحه رو این ملعون گرفته رو به اینا کشته شدن. نه عزیزم، اون عزیزی که شهید آقا جانی که به شهادت رسیده بین این 17 نفر که تو پژوهشکده مجلس از فارغ التحصیلی دانشگاه امام صادق سلام الله علیه بوده و جزء نیروهای فکری که داره اونجا کار میکنه، جزء نفرات اولیه که به شهادت میرسه. همسر ایشون از طلابی هستش که در یکی از حوزه های علمیه که بنده هم توفیق دارم اونجا تدریس میکنم، هم خودش، هم مادرش، هم مادر شوهرش همه اونجا طلبن. ایشون میگفتش که همسرم چند وقت بود میگفت اجازه بده من برم سوریه. اجازه زن تو جنگ و جهاد شرطه یا شرط نیست؟ نیست. پس چرا ایشون به خانمش میگفته؟ دلش میخواسته در حقیقت وقتی که از این عالم پر میکشه همسرش با یه آمادگی روحی و معنوی ظرفیت ویژه برای خودش پیدا کنه که راهش رو اشتباه نره. در حقیقت ظرفیت سازیه. ایشون میگه همسرم من میگفتش که اجازه بدین که من برم سوریه. میگفتم نه من راضی نیستم. تو بری همچین نور بالا میزنی صاف شهید میشی. نمیخوام بری. ایشون میگه برگشت گفت اگر که من همینجا شهید شدم چی؟ گفتم آره همینجور صاف صاف را بری شهید میشی. گفت حالا اگه شدم. گفت هنوز تو شکم. امشب فردا شب شب سوم این شهدا است دیگه. شادی روحشون علو به درجاتشون صلوات بفرستید. گفت هنوز تو شکم خیلی دلم میسوزه کاش گذاشته بودم بره. بنده خدا کسی که با خدا حسابش صاف باشه مرگشو خودش انتخاب میکنه. شک نکنید. خدا برای هر مؤمن و برای هر کافری یه عالمه فرصت برای پرواز مشخص میکنه. بهش میگن عجل معلق. اگر از همه اینا عبور کرد یه عجل مسمایی داره که قطعیه. خوش به حال کسایی که اینقدر زیبا و دلخواه زندگی میکنن که مرگشون هم خودشون انتخاب میکنن. کی فکر میکرد یه روز صبح ایشون پاشه، یه روز عادی معمولی پاشه، از در خونه بیاد بیرون بره محل کار، همون کسایی که مدافعان حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، مدافعان حرم عسکریین علیهم السلام و کربلا رو به شهادت میرسونن، همونا بیان تو تهران تو محل کار رو به شهادت میرسونن. این مال کسیه که تکلیفش با خودش خیلی واضحه. میدونه خوبی کردن به خاطر کسی نیست. خوبی لطفیه که خدا در حق من کرده که منو به این عالم آورده. حالا من برای خوبی کردن به دیگران نیاز ندارم که بقیه به به و چه چه کنن. ماجرای اون عالمی که وقتی که میخواست به کسی اخلاص رو یاد بده، این احسنتم احسنتم لانفسکم، ناب نابش مال کسیه که اخلاص داشته باشه. و الا هر کسی هر اندازه خوبی کنه واقعا خوبی به سمت خودش برمیگرده، حتی اگر کافر باشه، یعنی حتی که خدا رو نشناسه. ولی اصل سر این ماجرا با خداشناسی به دست میاد. میخواد کسی اخلاص پیدا کنه. خانم من خیلی وقتا فکر میکنم میترسم عملم به خاطر دیگران باشه. دیگران ازم تشکر میکنن، تقدیر میکنن، آفرین و باریکلا میگن، تو دلم یه جوری میشه، بعد حس میکنم عملم باطل شده چون غیر خدا مد نظرمه. چی کار کنم؟ عملم خالصانه شه. ماه مبارک رمضان تمرین اخلاصه. تو ماه رمضان چه کاری رو بیشتر انجام بدیم؟ قرآن زیاد بخونیم، نماز زیاد بخونیم، دعا زیاد بخونیم، به دیگران کمک کنیم. همش خوبه، هر چی میتونی بیشتر. اما هیچ کدوم از اینا عمل اصلی ماه رمضان نیست. عمل اصلی ماه رمضان اخلاصه. یعنی تا میتونی وجودتو برای خدا پاک کن. اثری از غیر خدا تو وجودت نباشه. چه سر سفره افطار خودتون داری غذا میذاری، چه مهمون دعوت کردی، به این راحتی با نیست تو آشپزخونه غذا درست کن. قبلش دلتو زیر و رو کن، شخم بزن که دلت یه پارچه برای خدا باشه. بگو خدایا تو دوست داری، به خاطر تو میخوام این کارو کنم. احسان تو خرج حقیقی ترین احسان کننده ی عالم بکن، اون وقت پاداشش رو در بالاترین شکل دریافت میکنی. برای همینم به ما گفتن تو ماه رمضان افطاری بدید ولو به نصف یک خرما. نصف یه دونه خرما مگه کسی رو سیر میکنه؟ نه. ولی اگر عمل خالص باشه نصف یه دونه خرما، شما الان کسی بغلت نشسته یه دونه خرما داری، اونم چیزی نداره، خرما رو عوضت نصف میکنی، میگه ببخشید نصفش مال شما نصفش مال من. اگه برا خدا دادی چه بسا با همین یه دونه بهش بتونه کل دنیا و آخرتتو ببندی. چرا؟ چون فقط مال خدا بود، کس دیگه ای مد نظرت نبود. چیکار کنم اخلاص در وجودم زیاد شه؟ برو توی قبرستان شروع کن حرفای بی خودی و غلط و بد و نامناسب زدن به کسایی که اونجا، ببین کسی اصلا جوابتو میده؟ یه بار دیگه برو، کلی از اونا شروع کن تعریف کردن، ببین کسی از تو تعریف و تمجید میکنه. اگر حواست باشه حی قیوم خداست، همه خلق عکس روح الهی هن که در عالم افتادن. اینقدر به به و چه چه دیگران و اه اه و ایش و اوش دیگران روت اثر نذاره. اگر اثر نذاره کارت فقط مال کی میشه؟ خدا. اون وقت قیمتی ترین عمل احسان رو انجام میدی دیگه، با اخم دیگران دلت نمیلرزه بگی بیا دست من که بی نمکه، ولش کن، اصلا دیگه خسته شدم از محبت کردن. خانم قربونت بشم، تو مگه هدفت این آدم بود؟ این آدم کیه که بخواد در مقابل رفتار خوب تو، عمری که گذاشتی، بخواد پاسخ بده؟ آدمی که دو سوم بدنش آبه، 5 دقیقه دماغ و دهنشو بگیری، انا لله و انا الیه راجعون. خود تو خرج کی داری میکنی؟ نه همسرت، نه بچت، نه مامانتینا، نه مامانشینا. هیچ احدی رو تو عالم به خاطر خودش تحویل نگیر، به خاطر خدا تحویل بگیر. اون وقت میبینی برای محبت کردن اصلا کم نمیاری، اصلا کم نمیاری. اون کسی که خوبی میکنه خودش روز به روز شکفته تر میشه، روز به روز خوبیهاش بیشتر میشه. ولی اون کسی که بدی میکنه، و این اسعتم، اگر بدی کنید مردم، فلها، به خودتون بدیه میرسه. چون تو عالم من خدا ذره ذره عالم هستی رو، قطره قطره آب، تک تک برگای درخت ها رو، کل عالم هستی رو هوشمند آفریدم. در مقابل بدی و خوبی شما ساکت نیستن، ظاهرا صدا نمی کنن. شما بدی کنی، بدیه دوباره بر می گرده سمت خودت. گاهی زمان می بره ولی بر می گرده. کسی که با برای راحتی خودشو به فکرای غلط دنیای غرب میگه بذار بچه‌مو بذارم مهد کودک، حوصله داری، خسته شدم، طبیعیه که یه ریزه پیر بشه راحت بذارنش خانه سالمندان. اون بدیه زمان برد تا نشون بده خودشو، ولی نشون میده. بین بعضی از بدیای ما تا بدیای دیگه فاصله است، ولی بعضی از بدیا رو فاصلهشو خدا کم میکنه. اینو بدونید، آدمای مؤمن خوب اگر کوچکترین بدی رو بکنن، هنوز بدی تموم نشده، خدا نوازششون میکنه. چی؟ یه جوری حالشون رو میگیره. چرا؟ چون حسابشون با خدا صافه. کسی که حسابش با خدا صافه، زود بابت بدیش اثرشو میبینه. چرا؟ تا بیدار شه. خدا داره بهش تذکر میده. اما کسی که بدی میکنه، شما میبینی هرچی ظالم سالم. به خاطر اینه که این آدم خیلی بیش خدا پروندش سنگینه. حالا حالا ها خدا اصلا کاری به کارش نداره. خدا میگه خب بقیهش بازم بکن ببینم دیگه چیکار میخواستی بکنی. حتی فرصت بیشتری بهش میده انگار. با این ویژگی اگر میبینید آدمای ظالم یهوی فرو میریزن، حکومت‌ها و تمدن‌های ظلم یهو در جا می‌ریزن، کسی باورش نمیشه. وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت، کسی باورش نمی‌شد. عنقریب که عربستان فرو بریزه و آمریکا فرو بریزه، خیلی‌ها باورشون نمیشه. عزیزم سال 1370 نایب الامام حضرت امام خامنه‌ای فروپاشی آمریکا رو اعلام کرده بودن. این خانه عنکبوتی ظاهرش سر جاشه. نمیدونم تا حالا توی باقی جنگلی جایی رفتید به درخت میبینید تار عنکبوت هست. تار عنکبوت هم معلوم عنکبوت نداره، مدت هاست از بین رفته ولی سر پاش ظاهره. آمریکا این حالت داره، اسرائیل این حالت. اون چیزی که قانون و قاعده است، این که حضرت آقا تأکید کردن وقتی که اینها گفتن 25 سال دیگه 25 سال دیگه تو قصه برجام، آقا گفتن شما 25 سال دیگه اصلا کی گفته هستید که ببینید همچین چیزی رو؟ شماها نخواهید بود. این از کدوم قاعده است؟ از قاعده این که اگر کسی در مسیر بندگی خدا عمل کنه. ولینصرن الله من ینصره. شما یاری خدا و دین خدا رو میخواید بکنید، شک نکنید خدا یاریتون میکنه. تو این 37-8 ساله ای از انقلاب گذشته، دشمنو اگر بدونید چه فتنه ها و چه توطئه هایی داشتن برای از بین بردن انقلاب، خدا هی انقلابو محکمتر سرپاش نگه داشته. اگر شماها وایسید پای دین، خدا بلده یاری بکنه. وانایسید نه. برای همین آیه بعدی رو ببینید. عسى ربکم ان یرحمکم. عسى در زبان عربی عین و سین یعنی چی؟ چه بسیار. یعنی خیلی، خیلی پیش میاد. چی؟ اینکه پروردگار شما به شما رحم میکنه، رحمت میاره. ولی و ان عدتم عدنا. اگه شماها برگردید بگید ای بابا حالا این همه انقلاب کردیم، این همه برای دین زحمت کشیدیم، حالا دیگه وقت، حالا دیگه بس، دیگه انقلابی گری بسه، ان عدتم عدنا، خیال نکنید من با شماها فامیلم. من پاداش خوبی شما رو خوبی میدم فوق تصورتون، به اندازه نیتتون. اون معلم، خانم معلمی که توی ماجرای مجلس شهید شد، از یه روستایی اومده بود در تو معلم‌ها و شاگردها با نماینده‌های مجلس صحبت کنه، با نماینده منطقه خودشون. یه پسر 8 ساله داره. ایشون که شهید شده، خیال میکنید تو منطقه خودش چراغ روشن میشه یا نمیشه؟ همه مردم اون منطقه وقتی که مظلومیت، ببینید دشمن همیشه حساب اینو میکنه که یه جوری دروغ به خورد مردم بده. یه عده زیادی هم امروز گوششونو به دشمن سپردن. ماهواره نگاه میکنه شبکه های دشمن رو چک میکنه. قربونت بشم شک نکن دیر یا زود ایمانتو میبازی اگر پای سیستم های غربی و رسانه های غربی هستی. دین، ایمان، اخلاق مال بعضیا زود آب میشه، مال بعضیا نه، یه کمی زمان میبره تا آلودگیاش نشون بده. این مصداقی که انهو از همون خر دجاله که میبره و تو رو جدا خواهد کرد. اون کسایی که از طریق دشمن میشنون که آره چنین و چنان بوده، ما اومدیم مثلا به مجلس تمرین کردیم، ببین اینا مردم عادی رو کشتن. اون کسی که این فتنه ها رو داره انجام میده، همونایی هن که سال 1360 توی خیابونا مردم عادی رو میکشتن. سال 60 رو بعضی از خوبانی که تو جلسه ما هستن سنشون اقتضا داره یادشون میاد. سال 60 ویژگیش چی بود؟ هر روز ترور بود، هر روز تشییع جنازه بود، انفجار بود تو تهران. من یادم وقتی سال 60 هر کسی میخواست از خونه بره بیرون غسل شهادت میکرد میرفت، چون نمیدونست شهید میشه یا اینکه زنده برمیگرده. سال 60 که حضرت آقا 14 خرداد امسال صراحتن ازش نام بردن، یعنی مردم دوباره پرونده آزمونهای کوچه و بازار ما شروع شده. دشمن بین خودمون داره زندگی میکنه. این چند تا ملعونی که به درک واصل شدن شما دیدید نژادشون ایرانی بود، ولی نه ایرانی بودن نه ایمانی، از شهرهای مختلف کشور رفته بودن به داعشی ها کمک بکنن خارج از کشور. یه مدتی هم اونجا بودن و تعلیمات دیده بودن، اومده بودن که اینا یه تعداد خیلی اندکشون بودن، اکثر گروهاشون رو دستگیر کرده بودن. کسی که خونش رو بابت آبیاری درخت اسلام بده، خدا به خودش و به اطرافیانش یه نور ویژه‌ای رو عنایت میکنه. این رو از خدا بخوایم، خدا در حقیقت در ماه مبارک رمضان در دعاهامون هست، اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک. این که جز به شهادت مؤمن از دنیا نره، ولی واقعا آرزو کنه اینو که خدایا من در راه تو شهید بشم زیر پرچم پیغمبر تو، نه اینکه راهو اشتباهی رفته باشم. آدمی که خونش رو نذر دین بکنه، در حقیقت روغن ریخته رو نذر امامزاده کرده، چون آدم ها که همه قرار این دنیا برن. این خودش یه احسانه ها، کسی که با آرزوی شهادت زندگی کنه. کسی که با آرزوی شهادت زندگی کنه، وقت سبک زندگیش فرق میکنه، سبک شوهرداریش فرق میکنه، سبک بچه داریش فرق میکنه، سبک خدمات اجتماعیش فرق میکنه. نه منت سر کسی داره، نه عقده ایه، نه حسود. میدونه حساب و کتاب دست کسی دیگه ایه. اینقدر گدای بهبه این اون نیست. خداوند انشاءالله به حق امیرالمؤمنین این شهدامون رو با شهدای بدر و حنین و شهدای کربلا محشور بکنه. صلواتی فرستید. بیایید سوره نساء، سوره مبارکه نساء آیه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که زنها رو برخلاف میلشون به ارث ببرید. تو خیلی از اقوام و ملل رسمه اگر زنی همسرش رو از دست بده، اجازه نمیدن که بیرون از خانواده شوهرش ازدواج کنه. میگن که باید مثلا با برادر شوهر ازدواج کنه، باید با یکی از این بستگان باشه که اصل و نسبشون تو همون حالت بمونه. خدا میگه یه همچین قاعده ای نیست که شما فکر کنید که در حقیقت زن به ارث برده میشه، مگر اینکه خود اون زن تمایلی داشته باشه، کره نباشه، از باب کراهت و ناخشنودی زن نباشه. یعنی این رو اسلام به عنوان یک حمایت اجتماعی میپذیره، اما اصل رو چی قرار میده؟ خواست و میل زن. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. و اینجوری نباشه که شما همسرتون رو در حقیقت ازش جدا بشید، طلاق بدید زنتون رو، به حساب این که بگید آقا من میخوام یه بخشی از اون چیزایی رو که بهش دادم ازش بگیرم. لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. مگر این که خدایی نکرده این زنها به عمل زشت آشکاری مبتلا شده باشن، مرتکب فحشایی که به ثبوت رسیده باشن. یعنی اگر شما تو قاعده جدایی و طلاقم قرار گرفتید، چشم طمع به مال زنتون نداشته باشید. و عاشروهن، با همسرانتون معاشرت بکنید. با چه فرمولی؟ بالمعروف، به نیکویی و دلپسندی، زیبا و دلخواه با زنتون تعامل داشته باشید. فإن کرهتموهن، اگر شما به عنوان یک مرد میگی که آقا من از زنم خوشم نمیاد، بدم میاد، دلپسندم نیست، اصلا به دلم نشسته، از خانومم خوشم نمیاد، میخوام برم یه زن دیگه بگیرم، از خانومم خوشم نمیاد، میخوام طلاقش بدم، میگن چه عیبی داره زنت؟ میگه هیچی، کره تو موهن، خوشم نمیاد از زنم، هیچ عیبی هم نداره، من خوشم نمیاد. اینجا هیچ قانون و هیچ دادگاهی نمیتونه این مرد و پای این زن نگه داره. خدا اینجا یه فرمول ماورایی ارائه میکنه به مردایی که نه از سر هواپرستی، از سر یک نوع تعامل درونی خودشون تو دنیای دل خودشون، میگن من زنم و دوست ندارم. آقا زنم و دوست ندارم، چیکار باید بکنم؟ خدا میگه ببین، بذار بهت بگم چه خبره. چیه؟ فعصا ان تکرهو شیئن و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. خدا میگه ببین، تو از این زن خوشت نمیاد، چه عیبی داره؟ آیا اهل گناه؟ معاذ الله. نه خدایا، زن نجیبیه، ولی من دوستش ندارم. آیا زشت و ناپسنده؟ نه خدایا، به اندازه خودش زیباست، زنه، ولی من دوستش ندارم. آیا در حق تو ظلم و جفایی کرده، امانتداری انجام نداده. نه خدایا، هیچ کدوم از این ایبارو نداره، من دوستش ندارم. چون تو هر کدوم از اون مسائل قبلی راه حلی وجود داره. اما جایی که میگه من دوستش ندارم، خدا میگه صبر کن. اگه قرار باشه به دلخواه خودت رفتار کنی، بدون خیلی بازنده ای تو زندگیت. این قاعده در رابطه با خانوم ها خیلی شدیدتره ها. من اینو مخصوصا از آیات مرتبطه با در مورد خانوم ها گفتم از آقایون، که چون همیشه خانوم ها میگن چرا به ما زنا میگید، ما باید مردا رو تحمل کنیم. پس کی کسی میخواد به مردا بگه اینو؟ خدا به مردا خیلی صریح و جدی میگه، چون مرد در نوع رفتارش با همسر، چه آشکارا چه پنهان، چه مسیر حلال الهی چه معاذالله مسیری که شیطان براش باز بکنه، راهش رو به خطا گاهی اوقات فکر میکنه که بازه، هر کاری بکنه میگه من مردم. ببین مردونگی به جوانمردیه، نه به زشتی رفتار. خدا در مقابل همچین کسایی یه فرمول راه میکنه، عفا ان تکرهو شیئن. این خطاب دیگه به مردا فقط نیست، این یه فرمول فری سایز اصطلاحاً، یه فرمول عام و گسترده است. آی همه آدمایی که رو این کره خاکی زندگی میکنید، آی همه مردا، آی همه زنها، بیاید از نگاه من خدا که عالم رو آفریدم، عالم رو دارم تدبیر میکنم، بذارید بهتون نشونی خوشبختی رو بدم، نشونی معادن طلا و نقره و بالاتر از اون رو بدم که شماها رو ثروتمند میکنه. خب خدای نشونیش کجاست؟ هر جا دیدی از یه چیزی خوشت نمیاد، رفتی تو قانون خدا نگاه کردی، خدا گفت نه چیز بدی نیست، یعنی تو حکم خدا چیز بدی نبود، ولی تو گفتی من دوست ندارم، سلیقم نمیکشه، خوشم نمیاد، میل شخصی تو نمیخوند، کراهت داشت. اکثر جاهایی که شما آدما خوشتون نمیاد، من توش یه عالمه گنج گذاشتم، خیرن کسی را. شما دوست دارید توی روز گرم تابستون از صبح، از اون صبح تا از اون مغرب تشنه و گشنه باشید؟ دوست دارید؟ نه، هیچ کسی دوست نداره. من خدا توش خیر کثیر گذاشتم، جسمت سالم میشه، اخلاقت اصلاح میشه، سیستم عصبیت بازسازی میشه، بدنت از فرسودگی نجات پیدا میکنه، روحت به تعالی میرسه، پاداش تو بهشت میشه. حالا چیز دیگه ای میتونی با این یه ریز آب نخوردن و نون نخوردنت پیدا کنی؟ تکرهو، خوشت نمیومد، اما من خدا پسندیدم، پسندم آن چرا؟ اگه تو قصه ازدواج، تو قصه ازدواج امر ارادیه، درسته؟ میگه من نمیدونم چرا اصلا بین این همه خواستگاری که رفتیم خانم، نمیدونم با این زن چرا ازدواج کردم، خوشم نمیاد ازش، میخوام طلاقش بدم برم یه زن دیگه بگیرم. خدا میگه بیجا کردی، بیچاره میکنی خودتو. من خدا یجعل الله، خوب دقت کنید به کلمه جعل، جعله توی قواعد فقهی که بانک ها موظفن انجام بدن اگر انجام بدن، یکی از احکام مشارکت جعاله است. جعله یعنی چی؟ یعنی نبود، من گذاشتم. ببینید این گلی که الان رو این میزه، آیا الزاماً مال این میزه؟ میگن نه، این گل رو اینجا گذاشتن، درسته؟ خدا میگه اصلا چیزایی رو که شماها دوست ندارید، ولی طبق حکم من خدا مانع شرعی نداره، بلکه من خدا میگم نگهش دار، مراقبتش کن. من خدا از بازار بورس الهیم یه خیر زیادی رو خودم شارژ شگفت‌انگیز میفرستم توش، یجعل الله، من قرار میدم. بابا تو از همسرت توقع نداشته باش کار خاصی بکنه، من قراره برای تو کاری کنم، با من طرف حساب باش. برای همین الله وسط میدونه، تو محبت ها، تو زندگی زناشویی خیلی جدی خدا رو وسط قصه ببینید. نگاه کنید دل یه مرده با دل زنش نمیخونه، خدا فوری میاد وسط قصه با میسته. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ شما یه مردی که میتونه به راه پاک یا معاذ الله به راه شیطانی از راه دیگه‌ای نیاز عاطفی و غریزی خودتو جبران کنی، میگی من از این زن خوشم نمیاد، ببین خودتو با این همسر در مدار اطاعت من قرار بده، من برای تو شارژ شگفت انگیز میفرستم، خیر کثیر میفرستم، یعنی بیشتر از اون چی که تو فکر کنی برای تو خوبی و راحتی قرار میدم. یه ریز پارو این دل بی انصافت بذار، دلتو میخواد به هزار یه راه ببردت، دلم میخواد، دلم نمیخواد. خدا میگه ببین تو زندگی مشترک پارو دلتون بذارید. الان توی سیستم پرگناه روش زندگی آمریکایی و غربی به همه زنها و مردهای متأهل چی میگه؟ میگه اصلا این آدم تو رو میفهمه؟ اصلا دوستت داره؟ اصلا دوستش داری؟ حالی دوستش نداری ولش کن. خیلی راحت پیشنهاد میده. خدا میگه ببین اصلا ولش نکن، خبرها همینجاست، خبر همینجاست. خیر کثیر صفت چیه؟ کوثره. انا اعطینا کل کوثر. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر من به تو کوثر دادم. خدا به کنهو هر مرد و زنی که میگن ما شوهرمون زنمون بابا دلخواهمون نیست، من دلم نمیخواد شوهرم اینجوری باشه، حالا مثلا قد و قوارش خوشم نمیاد، از اخلاقش خوشم نمیاد، از شغلش خوشم نمیاد، از خانوادهش اصلا خوشم نمیاد، بابا اصلا کی گفته من با زن این باشم؟ ببین خدا به عشق فاطمهش که علت خلقته، به تو یه انشعاب نورانی از فاطمه بنت محمد المصطفی میده. کوثر وسط زندگی تو میاد، روز قیامت کوثر آبی نیست که وعده نسیه باشه روز قیامت دم در بهش بد بدن، کوثر باید تو دنیا چشیده باشی که اونجا گیرت بیاد، از اینجا شروع میشه کوثر. کوثر وعده نسیه قیامت نیست. با این ویژگی کسی که پا رو دلش بگذاره تو قانون ارتباط با همسرش، علی رغم این که میگه دلخواهم نیست، خدا میگه من خودم، یجعل الله. شما این قانون عجیبی نبینید، قرآن اصلا فرمولش همینه. شما الان خواهرتون، دوستتون، فامیلتون، آشناتون، یه کسی میاد میگه فلانی یه پول دستی داری، ماشینمون خراب شده، خونمون مشکل پیدا کرده، یه پولی بهم قرض بده، چیزی هم بخوای گرو میدم، گوشواره گردن بندی، وسیقه، یه چیزی بخوای بهت میدم، اینو نگه دار، به من یه پولی قرض بده، من مشکلم حل شه. خدا فوری میاد وسط، یقرض الله قرضا، خدا میگه ببین به من قرض بده. خدایا قربونت برم، شما چرا آبرو خودتو وسط میذاری؟ بابا این شاید پس فردا دیروزود کرد قصتشو، شاید اصلا بالا کشید نداد پولمو، آبرو تو میره. خدایا تو برو عقب بذار من با این طرف حساب باشم. ببین ازش وثیقه بگیر، نوشتم بگیر، ولی بده پای من، بابا ضامنش منم. خدایا این اگه آدم بد حسابی بود چی؟ من جبران میکنم برای تو، مگه خزانه های من تموم شده؟ خدا تو ارتباط عالم هستی میگه چرا منو نمیبینید شماها؟ شما فقط همدیگر رو میبینید، زن شوهر رو میبینه، شوهر زن رو میبینه، مادر شوهر عروس رو میبینه، عروس مادر شوهر رو میبینه، جاری جاری رو میبینه. ببین میشه خدا رو یه ریزه ببینی؟ مؤمن کارش دیدن خداست. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. خدا میگه ببین میشه یه کاری کنی هیچکی رو نبینی، هر جا رو نگاه میکنی منو ببینی، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. این ویژگی خدا بینی مال کسیه که توی نوع برخورد روابط اجتماعیش، این فقط مال این نیست شما بری کنار دریا و تو گوه و دشت بگه قربون خدا برم چقدر زیبا آفریده، فتبارک الله. ببین موقعیتش وقتی که یه آدمی بد اخلاقه، بد رفتاره، بد گفتاره، وسط زندگی تو هم قرار گرفته، تو قرارت با این آدم خدا رو ببینی. ارزه مال این قسمت قصه است. تو این قسمت قصه میتونی خدا رو ببینی. اگر تو این قسمت قصه خدا رو دیدی، خدا میگه اون وقت اتفاقات عجیب غریب میفته. خدا چرا یوسف رو برای ما ضرب المثل کرده؟ یوسف دور و برش کسایی بودن که دوستش داشتن، کسایی هم بودن که اوج حسادت رو باش داشتن، همه سرش بلا آوردن، ولی چون یوسف مدام خدا رو میدید، چه اتفاقی براش میافتاد؟ خیرن کثیرا. کسی رو از تو زندان درارن، بعد بکنن امینترین فرد عالم. کسی رو از تو چا درارن، بعد بکنن فرزند عزیز مصر. اینجوری خدا حساب میکنه؟ آره. شهید رجایی که وقتی رئیس جمهور میشه، توی یه ترافیک که قرار میگیرن، راننده مسیر اصلی رو میخواد بره، شهید رجایی میگن نه از تو این کوچه پس کوچه ها بنداز. میگه آقا بلد نیستم. میگه من بلدم. میگن آقا شما چجوری بلدید؟ میگه برای اینکه یه دوره‌ای که من تو دوره طاغوت مبارزه علیه ظلم و فساد طاغوت میکردم، کسی که دانشکده افسری درس خونده، کسی که معلمه، یه دوره مجبور میشه دوچرخه بگیره، روش یه دونه خورجین بندازه، توش کاسه بشقاب بذاره، بیاد در خونه ها کاسه بشقاب بفروشه. قدیم رسم بود اونایی که سنشون اختزام میکنه، گفتن کاسه بشقابیه. همینایی که الان مدل جدید میان با کارت خان براتون، ظرف بلور و کریستال و وسایل برقی قسطی میفروشن. کاسه بشقاب ملامین، کاسه بشقابی اصلا اسمشون بود. شهید رجایی رئیس جمهور کشور ویژگی چیه؟ اینکه از محرومترین قشر مردمه. از محرومترین قشر مردم قدرت این رو داره که چه کاری انجام بده، بیاد به فکر مردم باشه. میگه آقا من چون این کوچه ها رو همه رو میرفتم برای اینکه بتونم بفروشم 400 دونه کاسه بشقاب، من بلدم. خدا شهید رجایی رو که کاسه بشقاب میفروشه میکنه رئیس جمهور، انقدرم قیمتیش میکنه، هنوز یه ماه و نیم نگذشته، خدا پاداشش رو میده با شهادت. شادی روح ایشون، علو به درجاتشون، صلوات. خانم من از این شوهرم اصلا هیچ خیری ندیدم. بله خانم، این شوهر من اصلا خیری ازش ندیدم. در روایت داریم اگر زنی در طول عمرش فقط یه بار این جمله رو که الان بنده گفتم بفرماید، کلن کل خوبیاش تو زندگی مشترک رو همه رو ریخته تو آتش جهنم، یه پارچه خاکستر شده. هرگاه زنی به شوهرش بگوید من در زندگی با تو خیری ندیدم، همه کاراش باطل میشه. خانم چرا؟ شما از صبح روزه بگیر، نیم ساعت مونده به اذون 5 تا قطره آب بره تو دهنت، چی میشه؟ کل همه این ساعت ها باطل میشه، از بین رفت. یه قصرش هم عمدی باشه باطل. اینکه خدا دلش میخواد زن و شوهر با همدیگه رابطه عاطفیشون یه رابطه خیلی عمیق باشه. برای همین خدا میگه ببین من حساب میکنم، با پای من حساب شه. این کلمه جل رو خواهش میکنم خیلی دقت کنید. من خدا از نور فاطمه برای شماها یه رزقی قرار میدم که تو این زندگی اون اتفاقات عجیب و مبارک بیفته. پس لطفاً این مراقبت رو نسبت به خودمون داشته باشیم که اگر قرار مسیر زندگیمون رو به سمت زندگی ببریم که خدا میپسنده، لزوماً باید با این مراقبت خاص باشه که خدا رو وسط زندگیمون اصل قصه ببینیم. اون وقت دیگه دلنگران این نیستی که شوهرت فهمید یا نفهمید، قدرتو دونست یا ندونست. اون کسی که میدونه و میفهمه و میبینه و حساب میکنه و برات تو دنیا و آخرت آشکار میکنه. گاهی شما ببینی یه شوهر بد اخلاق و بد رفتارو به عشق خدا تحمل کردی، پاداششو میدونی تو چی میبینی؟ تو بچه ها و نوه های خوبت، بعد میگی خدایا میارزید؟ نه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو سر زلف دل و فکر و احساس و رفتارمون رو بیش از پیش به حضرت فاطمه زهرا گره بزنه و اهل یاری ایشون قرار بده. صلواتی افرستید. روش برخورد با آقایونی که وقتی بیرون هستن و مشکلی براشون پیش میاد و خیلی دیر به منزل برمیگردن، حتی یه خبر به خونه نمیدن چیه؟ وقتی میگم یعنی یه نفر نبود شما با گوشیش به هم خبر بدیم، میگه مگه حالا چی شده؟ یادم رفت. گاهی میگه گوشیم خاموش بوده. من عرض میکنم برای دفعه‌های بعدی هم اگر خواستید سوال بنویسید، ترجیحاً بگید که همسری که چند سال باهاش زندگی میکنید، چون جا اسم فرد نیست، مشکلی نیست شما اطلاعات دقیق بدید، چون یه مقداری فرمولاش متفاوت میشه. چند ساله با هم زندگی میکنید؟ از کی این روش رو انتخاب کرده؟ اون مشکلی که پیش اومده از کیه؟ آیا از اول زندگی بوده یا نه اخیر اتفاق افتاده؟ مردایی که معمولا اهل خبر دادن به اهل خونه نیستن، یک، میترسن شما خانم مارپل شی، ترسن خیلی بهشون تسلط پیدا کنی، جرئت نمیکنن بگن خانم من که اینجوری نیستم. شاید شما اینجوری نباشی، دور و بر ایشون هست آقایونی هستن که یه سره زیر تیغن. کجایی؟ چی داری میخوری؟ کی پهلوته؟ کی داری میای؟ حالا کدوم خیابون هستی؟ یعنی یه جوری سینجیم میکنن که اینا، اینم برای اینکه اثبات کنی که آقا ما خیلی مردی، مثلا گوشیش خاموش میکنه، میگه من به مجازات این که زنه مثلا فلانی اینقدر به شما خیلی توضیح نمیده ها، چون میترسه از اینکه شما خیلی باخبر باشی. ولی من دیدم همین مدلش رو. آقایونی که این رفتار رو میکنن خیلی وقتا واهمه یه تسلط زیادی شما رو دارن. یک. دو، آقایونی که این رفتار رو میکنن یه خطر بزرگتر امکان داره وجود داشته باشه، از خونه فراری هن. یعنی تو خونه یه سره یا محیط خونه دلخواهشون نیست، سر و صدای بچه ها، غذا آماده نبودن غذا، عدم ارتباط خوب عاطفی شما، امکان داره هر کدوم از اینا یه جورایی دلزدگی ایجاد کنه. همسر شما ترجیح میده دیر بیاد زود بره، یعنی خونه خوابگاهه. تو این حالت جذابیت‌های اخلاقی و رفتاری خونه خودتون رو زیاد کنید، نوع برخورد و رفتارتون رو زیبا کنید. و سومین دلیل برای مردای از این دست یادگیریه. یعنی گاهی میبینید از طریق پدر، از طریق برادر یا اطرافیان، بعضی دوستان بناشون بر این هستش که اصلا برای چی من باید بزنم خبر بدم. توی اینجور مواقع نجنگید، به جنگید بدتر میشه. راه چارش چیه؟ بالا بردن جذابیت. یعنی اگر از دیوار صدا در بیاد، از شما صدا در نیاد، نهایتش که خیلی دیگه ناراحتی، به جای اینکه او رو توبیخ کنی از احساس خودت بگو، بگو خیلی دلم شور زد، نگران شدم، در همین اندازه. ولی انقدر محبت بکن، گاهی 5 سال، 6 سال، 7 سال بعد طول بکشه تا تازه این حرفای شما اثر کنه ها. اونایی که تربیت غلط دارن خیلی طول میکشه تا تربیت غلطشون اصلاح شه، یا روش های غلطی مدام در حقیقت پیش چشمشون هست. مهم اینه که شما یه آدم نقنقوی، قرقروی، بی‌حوصله، گیر بده نشی و نباشی. اگر اینها نیستی، با محبت، با ایجاد جذابیت تو خونه بتونی یواش یواش این رفتار رو اصلاح کنی. خانم برای چی باید این مرد رو تحمل کنیم؟ خدا خیر کثیر قرار میده. اول اخلاق خودت درست میشه، بعد ظرفیت ویژه توی خانواده درست میشه. به اضافه کنید با این که خدا در و تخته رو به هم دیگه، شما که فوق‌العاده حساسی شوهرت باید اینجوری باشه. تا حساسیت ها در استاندارد چه مادر؟ شما باید این روشت اصلاح شه. کدوم؟ گفتم سوال نکنید، فقط نهایتاً دغدغه خودتون رو بگید. بگید دل واپس شده بودم، الحمدلله مشکلی پیش نیومده که. میگه نه چه مشکلی؟ خب هیچی، فکر کردم بالاخره خیابونه و یه موقع خدا نکرده تصادفی باشه، مشکلی باشه، الحمدلله همینقدر که خوبی، یعنی به جای این که بخوای نق بزنی که اون بخواد جواب بده، پاسخ اصلی شما این هستش که گیر سپیچ ندید، مطب خشخاش نگذارید. سه ماه ازدواج کردم، یه جاری دارم 8 سال ازدواج کرده، دوست داره با همسر من صمیمی باشه و همسرم رو داداش صدا کنه. من این حرف رو قبول ندارم. ایشون همه جوره تو زندگی من اختلاف ایجاد میکنه. به نظر شما چطوری باهاش برخورد کنم و قانعش کنم که برادر شوهر نامحرمه؟ شما بر چی به جاریت کار داری؟ به شوهرت کار داشته باش. به جاریت چه کار داری؟ دستت به شوهرت نمیرسه، از طریق جاریت میخوای درست کنی مشکلو؟ ببین این زن یا بیماره یا زمینه بیماری داره. نوع رفتارش رفتار غلطیه. ولی این که رفتار غلط جاری تو شما نمیتونی اصلاح کنی، ولی رفتار شوهرتو میتونی بدون امر و نهی. خواهش میکنم تو اصلاح رفتار غلط همسر مهمترین ابزار شما اصلاح و هدایتگری غیر مستقیمه. به در میگن دیوار بشنوه، مستقیم بگی تازه لج تو هم در میاره، یعنی شیطون مسیر رو باز میکنه، دشمنی بین شما ها ایجاد کنه. شما میبینی که مثلا جاری شما این نوع برخورد رو داره، تلقیت به این باشه که توی نوع برخورد رفتاری با همسرت، اگر میبینی همسر شما همچین بدش نمیاد، رفتارش رفتار استاندارد الهی نیست، راحتتر و گرمتر از حدی که خدا گفته داره برخورد میکنه، توی این نوع تعامل بدون اینکه بخوای ایراد بگیری، بدون اینکه بخوای هرس بخوری، بدون اینکه بخوای زمینه دعوا و جار و جنجال رو ایجاد کنی که همه علیهت بشن، مادر شوهرت علیهت بشه، شوهرت علیهت بشه، برادر شوهرت علیهت بشه، همه بگن تو مشکل داری، عزیز دلم مشکل رو از اصل قصه حل کن. همسر شما یه سری خلأهای عاطفی داره، اون خلأها رو شما پوشش بده، عین بچه‌ای که شما میبریش بیرون، اگه میبینی به هر چیزی ناخونک میزنه این گشنه است، لطفا تو خونه سیرش کن، بعد که بیرون میبری یه مقداری میتونی جمع و جورش کنی، چشم و دل سیرش بکنی. همسر شما تو نوع برخورد و اخلاق و رفتار تو خونه، بدون اینکه اسم جاری، اصلا اون جاری مهم نیست که شما باز خود رقیب میتراشی. خانوما یکی از اشتباهات بزرگشون اینه، از هر چیزی برای خودشون رقیب میتراشن. اگه شوهرشون به ماشینه بپردازه میگن آره دیگه خوبه دیگه، ببین اینقدر که ماشینت میرسه، اگه به من رسیده بودی، ببین برای چی برای خودت هوو درست میکنی؟ اصلا شوهره میگه خوب میکنم. قربون تو بشم، چرا هر چیزی رو برای خودت رقیب میکنی؟ چقدر خودتو کوچیک میکنی؟ اگر یه بچه تو فامیل شوهر شما خیلی بهش توجه کنه، آره دیگه اینقدر که به این توجه میکردی، اگه به من توجه میکردی، ول کن تو رو خدا، تو خودتو قد همقد همه داری میکنی، لطفا عرض خانوم باش. ببین نوع نیازهای طبیعی و سالم همسرت چیاست، سعی کن توی ارتباط دو نفره خودتون بدون اینکه بخوای اسم بیاری هی چکاپ کنی، سعی کن از جهت عاطفی و روحی و غریزی ارضا بکنی همسرتو. وقتی که راضیش کردی، حالا تو تعامل با دیگران از راهی که همسرت میفهمه مجابش کن. مثلا همسر شما اهل نماز خوندنه، شما دارید میرید بیرون، دارید میرید مثلا خونه مادر شوهرت که توان جاریتونم هست، دلنگران این هستی که شیطون این وسط بخواد یه گرمای اضافی درست کنه بین این دو نفر که نامحرمن. حواست باشه حسودی زنونت گل کنه بیفایده است، بر مأمور خدا باشی فایده داره. به همسرت یه کلمه بگو، بگو آقا شما، من میدونم که آدم پاکی هستی، الحمدلله جاری منم آدم خوبی، آدم مشکلداری نیست، ولی شیطون قسم خورده هر کسی رو یه جوری دلش رو غافل کنه. شما اگر از اون چیزی که خدا گفته بیشتر ارتباط عاطفی و اخلاقی و رفتاری بگیری، قطعی بقیه هم به خودشون اجازه میدن رفتارهای غلط بیشتری بکنن. حیف شماست که اهل نماز و اهل پاکی و اهل روزه خوبیاشو به رخش بکش، بگو حیفه، چماق نکن تو سرش، بگو آره دیگه تو هم که نماز خونی بیا اینجوری، چماق نکن، خالی ابریشم بکن زیر پاش بنداز، بگو تویی که نماز خونی حیفه که شیطون دیده از هیچ راهی نمیتونه تو رو آلوده کنه، از راه یه رابطه پاک سالم میخواد تو رو به سمت گناه دعوت کنه. یه ریزه حواست باشه. بالاخره هرچی باشه این جاری بزرگتره، شاید تو رو به چشم برادر کوچیکتر نگاه کنه. درست، اما نامحرم نامحرمه. پرهیز کن. فکرم نکن من با خاطر حسودی خودم میگم. من خدا دارم، تو هم اگر اشتباه بکنی چوبشو میخوری. توی بچه‌های خودت، تو رابطه دیگران با همسر خودت چوبشو خواهی خورد. مراقبت کن. بگو رد شو، وا نیسا، چرت که بنداز، خانوم مارپل شو، حساب کتاب بکش. آره دیگه، رفته بودین داشتین چی حرف میزدین؟ با کی بودی الان؟ الان پیامک بیشین زدید، ببین. یه کمی لطف کن، با یه دقت و با یه آمادگی این مراقبت رو تبدیل کن به یک مراقبت دورادور، اما با توجه و با دقت. جایی که تنبه باشه، جایی که مقام هوشیار کردنه، اونجا اجازه دارید رفتار عکس‌العملی انجام بدید. یه راهکار قرآنی به ما بدید. خواهش میکنم برای تسریع در امر ازدواج دختران و پسران، به موقع بچه هاتون رو زن بدید، به موقع شوهر بدید. از موقعش که میگذره کار سخت میشه. این که قبول نمی کنن تقصیر شماست. وقتی میبینن شما و پدرشون عاشقانه زندگی نمی کنید، طبیعیه، میگن مگه دیوونه ای؟ ول کن بابا، بیکاری. وقتی که تو زندگی والدینی خودشون الگویی از زندگی شیرین ندارن، یک. دو، وقتی که تو زندگی والدینیشون شما خیلی تعویدشون میگیرید، میگه بیکارم باشم برم ازدواج کنم که چی؟ سه، وقتی که در قبال زندگی شما بهش مسئولیت پذیری رو یاد ندادی، طبیعی که از ازدواج فراری باشه و گریزون. چهار، وقتی که شما غیر از ازدواج و همش گفتی مهمه، گفتی برو درس بخون، برو واسه خودت کسی شو، خب معلومه این بیکار نیست که ازدواج کنه. خودت خشت و کج گذاشتی، حالا میگی یه دعا یاد بده، عجی مجی لا ترجی، بچه‌م بره ازدواج کنه؟ نه قربونه داشتم، برگرد غلط دیکتاتو درست کن. اون چیزی که خیلی کمک میکنه به امر ازدواج دخترها و پسرامون اینه که لطفاً رابطه خودتون با بابای بچه ها رو شیرین تر کنید. هرچی شما با احترام و محبت بیشتر با همسرتون تو زندگی باشید، بچه های شما برای اینکه به سمت یک زندگی مشترک خوب حرکت کنن انگیزه بیشتری پیدا میکنن. دو، حتما تو خونه یه مسئولیت‌های کوچیک کوچیکی رو به بچه‌هاتون به اندازه سنشون و عقلشون بسپرید. خونه که خوابگاه نیستش که. شما امکانات مختلف رو هی فراهم می‌کنید، بگید نه بذار بچه‌م راحت باشه. خب بچه‌تون راحته، الان کجا می‌خواد بره؟ مگه دیوونه‌ست باشه بره سر زندگی؟ لطفاً یه ریزه شرایط براش فراهم کنید. چند سالش اون بچه؟ خب شما تو اوج شلوغی قصه وارد شدید، سن بلوغه. تو سن بلوغ مسئولیت در قبال حموم رفتن خودش هم قبول نمی کنه. یعنی اگر باباش پشت گردنشو نگیره نذارش تو حموم، یعنی فقط نمیخواد حموم هم بره. سن بلوغ سن لجبازیه، ولی به اندازه اندک بهش کار بسپرید. وقتی که کار رو انجام داد، رو سرتون حلوا حلوا کنید جلو همه، قربون بچم برم این کار رو این انجام داده. کارهای کوچولو بسپرید. وقتی که خانواده ها یکی دو تا سه تا بچه داره به جای 8 تا 9 تا 10 تا، خب معلومه مادر و پدر خدمتکار این بچه ها میشن. خب تا آخر عمرم باید خدمتکارشون بمونید. چند سالشه؟ این باید 22 سالگی ازدواج میکرده، واسه زن نگرفتید مادر. دوستای خوبی نداره. برید ببینید تو محیط کار با کی هست. در چند مورد میخواستم راهنمایی بگیرم. خانم پس ازدواج دخترها و پسرها چی شد؟ اصلاح روش خودتون. یک، دو، استغفار کثیر انجام بدید. هزار تا استغفار صبح، هزار تا استغفار شب، ترکشم نکنید. با توجه هر چی بیشتر باشه زودتر موثره. هر کی میگه داماد خوب میخوام، عروس خوب میخوام، لطف کنن والدین استغفار زیاد بکنن. و خانم بچه‌مون مشکل داره، ما استغفار کنیم؟ به ببخشید شما بچه‌تون نوزاد بود، مگه شما غذای خوب نمیخوردی شیر خوب بهش بدی؟ الان بچه شما زیر بلیط شما خیلی وقتا مانع از اشتباهات، در حقیقت موانع ازدواج بچه من از اشتباهات من و پدرشه تو مسائل تربیتی و فکری و رفتاری. استغفار رو میکنم، طلب مغفرت رو که انجام میدم، امید هست که برای بچه من این گشایش فکری، احساسی، رفتاری ایجاد بشه که به سمت یک زندگی مشترک خوب حرکت کنه. همسرم تو نماز خوندن کاهله، دراش مهم نیست نماز صبحش قضاشه. جاریم جوریه که وقتی از کنارش رد میشی برای آدم حرف در میاره. چجوری باش رفتار کنم؟ من اصلا دوست ندارم حتی برای یه لحظه ببینمش. همسرم وقتی که با هم دعوا میکنیم خیلی لجباز میشه. منم اصلا صبور نیستم، با غرور فراوان. برای همین سر کوچکترین موارد با هم درگیر میشیم و دعوا میکنیم و جدای از هم میخوابیم. چند روز هیچ صحبتی نمیکنیم. خب جواب آخر اولی رو تو آخری پیدا کنید. من همیشه بچه‌ها میگم خوب سوال کردن نصف جوابه. الان ایشون جواب خودشو داد. عزیز دلم لطف بفرمایید یه ریز مهارت چشم گفتن، اون کتاب مهارت سازگاری رو که گفتم، مهارت‌های سازگاری آیه حسین زاده، این رو انشالله دوستان تهیه کنم برای بعد از ماه مبارک. مهارت‌های سازگاری. سازگاری سازشکاری نیست. سازگاری یعنی هنر خلاقانه کنار اومدن با مشکلات. اگر میخواید همسرتون لجبازی نکنه، لطفاً دعوا رو نندازید. شما شروع میکنی، اونم شروع کرد شما تموم کن، نه اینکه تازه شما شروع کنی. لجبازی مال سرزنشگریه. شما وقتی که عیب و ایراد کسی رو بهش میگی، با یه لحن تند میگی، طبیعیه که مقابلت باعث لجبازی بکنه. توی مسئله نمازم وقتی شما موفق میشی که بتونی همسر دلنواز همسرت بشی، یعنی آیین دلبری کردن رو بلد باشی. آیین دلبری کردن، استفاده کردن از یه مش رنگ و روغن و لباس آنچنانی نیست عزیزم، اینو که هر زن بدکاری به شکل اتم و اکمل بلده. آیین دلبری کردن یعنی زبونت نیش نداشته باشه، یعنی اخلاقت توش زشتی نباشه، یعنی قدرتت برای برخورد با سختی ها و تلخی ها زیاد شده باشه. اون وقت قدرت اینو داری که دلبری کنی. دلبری کردن یه مهارت معنویه. با این ویژگی در مورد جاری گرامی تونم که برای شما حرف در میاره، شما هر موقع خودت به داد خودت برسی، اینقدر با این جاری که دیگه چشم دیدنش هم نداری مشکلت حل میشه. شاید یه بخشی از مشکلات جاری شما تقصیر شما هم باشه، چون تا اینجاش که یه کمی شما نمره کم آوردی. همه ما ها نمره کم داریم، خوشحالی کسی که نمره کم داشتناشو بشناسه. شما اگر بتونی در حقیقت تو نوع برخوردت آدم حساس، گیر بده، سختگیر نباشی، خیلی از این مشکلاتت کمتر میشه. شما رو به خدا، به این ماه عزیز قسمتون میدم، جواب منو بده. بدون قسمم میشه جواب داد. شوهرم خیلی با هم قهر میکنه. هر وقت جر و بحثمون میشه اصلا حرف منو قبول نداره. همه چیزش مادرشه و دختراش. دختراش یعنی احتمالا خواهر شوهر. خیلی لجبازه، تلافی میکنه. هیچ مردی لجباز نیست الا اینکه زنش سر لج میندازدش. قبول دارید یا ندارید؟ فقط دهنبینه، دهنبین مادرشه. از اول زندگیش پسراشو عادت به نفهمیدم عادت به چی داده که نمیتونه اونا رو ترک کنه. مثل دختر در حقیقت اونس بهش گرفته. تو از بچگی بزرگ شدن با هم دیگه، با دختر عموها بی قید و بی حجابن. من اذیت میشم از اینجور روابط. پدرشون فوت کرده، دائم کاراشون رو به همسر من میگن. زندگیمون به خاطر اونا داره از هم میپاشه. کمکم کنید. قهرهای طولانی خیلی اذیتم میکنه. در ضمن چون مرده به من زور میگه جاهایی که مجلس
زن و مرد تولد هر سال هستش منو میبره به خاطر اینکه زندگی نفوج مجبورم برم و لباسای نامناسبی تو مجالس هستش. ببینید ایشون نگفته، طبق معمول نگفته چند سال ازدواج کرده، این قصه از کیه. این دوتا رو حتما دیگه از این به بعد ما سوالی رو جواب نخواهیم داد، مگر اینکه تعداد سالهایی که زندگی مشترک هستش و اینکه مشکلشون از کی به وجود اومده به طور دقیق این دوتا رو نگن، دیگه جواب نخواهیم داد. در مورد ایشون که یه مقداری با اون مورد قبلی شبیه، فقط یکمی غلظتش بیشتره، چون مورد قبلی هم میگفتش که ما دعوا میکنیم و خلاصه حتی رخت خوابمون هم جدا میکنیم و قهر میکنیم و حرف نمیزنیم. ببینید یکی از اون مهارت‌های مهمی که میتونه قهر رو از بین ببره، قهر کردن کار خوبی نیست. ما در روایات اهل بیت داریم که اگر کسی مؤمنی با مؤمنی قهر بکنه بیشتر از 3 روز ایمانش از بین میره، ذوب میشه. یعنی اینقدر قهر کردن توی دین ما نامناسبه. خیلی باید موقعیت خاص باشه تا ما اجازه داشته باشیم از مهارت قهر کردن استفاده کنیم. قهر و آشتی یه مهارته، یعنی یه روش درمانگریه. آدمی که زیاد قهر کنه، زود قهر کنه، دیر آشتی کنه، مریضه. آدمی که زیاد قهر کنه، زود قهر کنه، دیر آشتی کنه، مریضه. اختلال‌های عاطفی و روحی داره، نیاز به درمان داره. آدمی که دیر قهر کنه، کوتاه قهر کنه، زود آشتی کنه، فهمیده که قهر کردن یه روشه. قهر کردن رو نذاریم جدی بشه برامون. با این ویژگی خاص الان که ایشون میگه شوهر من با هم قهر میکنه هر وقت جر و بحثمون میشه، خوب 3 جمله ایشونو دقت کنید. شوهرم خیلی با هم قهر میکنه. الان شما کیو مقصر میدونید؟ هر وقت جر و بحثمون میشه کی مقصره؟ جمله سوم، اصلا حرف منو قبول نداره. فهمیدید چجوری چرخید پاشنه در؟ اول شوهر گرامی متهم بود، بعد دوتاییمون مقصر شدیم، حالا تقصیر خودم شد. کی گفته شما باید حرف شما رو قبول کنه ایشون؟ خانم گفتم که دخترموش ناجورن، مامانش خوب نیست، خواهرش خوب نیستن، اصلا زندگی ببین همه اینا قبول. ما هیچکدوم اینا رو نگفتیم خوبه. مسئله سر اینه که زن بودن شما کجاست؟ خانم بودن شما کجاست؟ این که حالا از آخر بخونید راه حل رو پیدا کنید. شما میخوای حرفتو قبول کنه؟ برای قبول کردن حرفت جر و بحث رو میندازی؟ در نتیجه شوهرت باهات قهر میکنه. خب روشتو عوض کن. 10 بار این راه رفتی به بن‌بست رسیدی. خب راهتو عوض کن بنده خدا. برای اینکه حرفتو قبول کنه جر و بحث نکن. نه به قهر منجر میشه، نه احترام شما میشکنه. پس چیکار کنم؟ شما اگه میخوای حرفتو قبول کنه یه کاری کن مثل مامانش تو دلش جا پیدا کن. یه بخشی از دعوای عروس و مادر شوهر مال همینه. عروسایی که هنوز دانا نشدن هی میگن یه کاری کنم مادر شوهرم نباشه، خواهر شوهرام نباشن، شوهر من حرف اونا رو نشنوه، حرف منو گوش بده. ببخشید منو شطرنجی ببینید، جایی که گوش نباشه چغندرم سالاره. آره اونا نباشن تو کسی میشی، ولی اونا باشن تو باید کسی باشی. یعنی چی؟ یعنی باید اینقدر تو قانون خدا همه اون چیزی که همسرت میگه که خلاف شریعت که از تو نمیخواد، که گاهی امکان داره رفتار و گفتار غلط داشته باشه، خلاف دین داشته باشه، اما از هر 100 تا حرفش 90 تاش خلاف دین نیست دیگه انشاءالله، قبول؟ 80 تاش خلاف دین نیست، 70 تاش خلاف دین نیست. تو اون چیزایی که خلاف حرف خدا نیست به دل شوهرت راه برو، بی منت بی نق سلطنت میکنی به قلب همسرت. اول ملکه قلب همسرت بشو، بعد بگو حرف منو گوش بده. شما خیال میکنی چون توی سند ازدواج نوشتن که شما همسر شرعی ایشونی، ایشون الان باید غلام حلقه به گوش شما باشه؟ نه شرمندامی هم چیزی نمیشه. شما باید با اخلاقت، با رفتارت، با محبتت،
با کوتاه اومدنهای به موقعت، با احترام به موقع، با گذشتن از سلیقه خودت نشون بدی. I love you. آقا دوستت دارم. اینقدر باید آب پای این درخت بریزی تا این درخت میوه بده. 10 بار، 100 بار شما باید به دل همسرت بی‌منت راه بری تا یه بار شوهرت بگی که خب حالا تو میگی ولی پررو نشی یا میترسه بیچاره. راست میگه، خب یه ریزت به مردان نگید ولی راست میگه. چون خانم ها یکی از مشکلاتشون اینه، بد عادت میشن زود. خانم شما خیلی آدم بدی هستید، هر طرفدار مردای. نه عزیز دلم، من این حرفا رو که تو تلویزیون که نمیگم که، چون چاقوی مردا تیز میشه، جرأت ندارم بگم. من تو جلسه زنونه اگه نگم، خدا وکیلی زنا نباید ای به خودشون بدونن. بالاخره هر گلی یه خاری داره دیگه. مردا یه سری عیبا رو دارن، زود صداشون چون کلفته، بازوشون چون محکمه، فکر می‌کنن هر غلطی می‌تونن بفرماین. شیطان از اون راه اونا رو به اشتباه می‌ندازه. زن و هم چون خیلی لطیف و با محبت و زیرک و آبزیر کن، از این راه دیگه کارایی می‌کنن. هر دو قرار روشاشون اصلاح کنن دیگه عزیز دل. چیکار کنم؟ نه با مادر شوهرت بجنگ، نه با خواهر شوهرات. نه جلوی چشم مادر شوهر خواهر شوهرت به شوهرت امر و نهی کن. اینا همه جز به هیچاییه که پروبالتو میسوزونه ها. لباس حریر پرمحبت عشق تو و شوهرت میسوزه اگر جلوی مادر شوهر و خواهر شوهر رو به شوهرت امر و نهی کنی، حتی یه کار کوچولو. گاهی دیدید بعضی از مامانا خیلی نفسشون برای پسرشون میره، چیکار کنن؟ بچه‌شون رو لوس بارو بردن دیگه، چیکار کنن؟ میگه برای چی به این بچه میگی خسته است؟ چی میخوای؟ بگو خودم برات میارم. مادر جون نه، من منظورم این نبود. عرضه نداری؟ چه جلو مادر شوهر حرف زدی؟ یه روز سیاست داشته باش. آدم جلو مادر شوهر از گل نازکتر به شوهرش نمیگه. بچه خونه رفتین سرشو با پنبه ببر، هر که هر بلایی دلت خواست سرش بیار. جلو مامانش بیجا میکنه اینجوری بهش میگی. مادر دلش لطیفه، تحمل نداره. مادر حاضر خار تو چشم خودش بره کف پای بچه‌ش نره. شما حساب اینو بکن که اینجا یه مادر نشسته. بابا این خواهره خیلی دلش واسه این داداشه میره. اینا سرمایه است. ما که ندونیم علیه خودمون استفاده میکنیم. اینکه مادر همسر شما خیلی شوهرتو دوست داشته باشه این خیلی خوبه. ضرر نیست که منفعت بجا ازش استفاده کن. تو روابط عاطفی، توی حل مشکلات. نجنگ، بی خودی برای خودت رقیب درست نکن. جلو چشم خانواده همسر، خصوصا مادر و خواهرها، مطلقا به همسرتون امر و نهی نکنید. 1. 2، جلوی چشم شوهرتون مطلقا به مادر شوهر و خواهر شوهر نه نگید. اینا جزو سیاست های ارتباط با خانواده همسره. مادر شوهر شما میگی که خب ما میخواییم داریم میریم بازار، تو هم میای یا میمونی خونه؟ بگو مادر هر کدوم که شما دوست داشته باشی. وا بی خود کردن، خودشون برن بازار، من خونه بمونم، منم دارم میام. میگن سیتوماقی، میگن اصطلاحی هست، میگن سیتوماقی عروض. قربون تو بشم، توی نوع برخورد با خانواده همسرت و خصوص مادر ایشون که باید یه جایگاه برتر داشته باشه به حکم خدا، احترامشون رو رعایت کن. بله اگر میبینی خدایی نکرده مادر شوهر شما، خواهر شوهرات، میبینی رفتارشون سبک میکنه شما رو، تو گفتارشون، تو برخوردشون شما رو هی میخوان کوچیکت کنن، خیلی باهاشون قاطی نشو. به اندازه ایم که هستی احترام خودتو حفظ کن، قاطی هر حرفی نشو، هر چیزی هم جواب نده، واسط هر چیزی هم نرو تو گفتگوهای دو. خیلی وقتا خواهر شوهر شما با مادر شوهر دارن یه حرفی میزنن، تو وارد میشی، اصلا دخالت نکن. از دیوار صدا در میاد، از شما صدا در میاد، شما چه مربوطه؟ شما عروسی. وا خانم بعد این همه سال یعنی منو جزء خانواده خودشون نمیدونن؟ ببین میدونن، ولی این دوتا از یه پوست و گوشت و خونن، میتونن حل کنن. به تو چه؟ اگرم بخوای بری وسط باید خیلی بلد باشی، هم باید خوبیای مادر شوهر رو بگی، هم خوبیای خواهر شوهر، و الا خطا کردی و الا ضرر کردی. زنی موفقه که احترام مادر شوهر رو حفظ کنه در مقابل اینکه به شوهر نه بهش کار بسپره نه امر و نهی کنه. احترام مادر شوهر رو حفظ کنه در قبال اینکه باهاش مخالفت نکنه، جر و بحث نکنید با مادر شوهرتون. داره یه حرف غلط میزنه مادر شوهر شما، نخم به گوشه نه مادر جون اینی که شما میگی نیست، به شما چه مربوطه، مگه شما مصحح بر اوراق امتحانی هستی؟ فوقش یواشی برو بگو مادر یه همچین چیز دیگه ای هم من شنیدم، حالا اونی که تو داری میگی درسته. با سیاست بگو، با احترام بگو، چون بزرگتر حرمتش نشکنه که با تو لج کنه. در قبال این نوع برخوردها لطفاً دعوای خانواده همسر رو تبدیل نکنید به دعوای با همسر. مادر شوهر شما هر کی، خواهر شوهرای شما هر کی، شما با شوهرت رابطتو خوب کن. شما دلت میخواد تو مجالسی که گناه نیستن نری، آفرین بر شما، آفرین به دلی که اینقدر پاکه. اما حواست باشه، تو رو خدا خواهش میکنم تو خلوتهای خودمون به خصوص این شبا یه ریز خودمون رو خونه تکونی کنیم. گاهی اوقات من از گناه بیزارم، گاهی از اینکه شوهرم به گناه داره نگاه میکنه حرصم در میاد. تو اولیه معمولا یا دومی؟ بالای 70% دومیه. خانم الهی دلیلشن ببین چجوری لباس پوشیدن، شوهر منم ببین چجوری داره نگاه میکنه. حسودی زنونت گرفته، شرمنده. اگه تونستی خودتو از خودت خالی کنی، برا خدا باشه حرفت اثر میکنه، گریه هات هم اثر میکنه. اما اگه از رو عقده حسادت باشه، نه یه ریزه بگذره تو بدتر از اونا عمل میکنی. ندیدید تا حالا کسایی که ظاهرن اهل حجاب و حیا بودن، اگر یه ریزه آب لجن ببینن از قورباغه بیشتر ابو عطا میخونن. اونایی که ظاهرن حجاب داشتن بعد میزنن رو دنده برهنگی. کاش بی حجابی باشه، فتنه های آخر زمان رو مراقب باشید. این که میگم رو حس حسادت زنانه نباشه، چون الان تو هدف شیطونی، نه اون خانوم. هدف شیطون اینه توی تو یه حسرت بذاره که الهی ذلیل شن ببین چه جوری کردن خودشونو. وای کاش میشد منم اینجوری بشم، بهتر از اینا، من از اینا خوشگلترم. بیچاره تو هم انداخت تو بازی. از گناه بیزار باش. انقدر تو روابط عاطفی خودت، تو حریم خلوت و خصوصی خودت، انقدر ارتباط عاطفی و زیبا و بیمنت و دلخواه داشته باش که اگر خواستی همسرت رو دور بکنی از صحنه گناه، واقعا بدونی خدا پشتت وایستاده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا عیدی امروز همه عالم، جهان اسلام و همه شیعیان رو تعجیل در ظهور آقامون امام زمان قرار بده. پرچم انقلابمون رو به همین زودی به دست نایب امام زمان، به دست مطهر بقیت الله الاعظم برسان. قلب مطهر حضرتشون رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. منافقین این امت رو خدایا فوق تصور و فوق رغبت به رسوایی ذلیل بگردان. یاران قرآن و ولایت رو لحظه به لحظه بر تأییدات و اخلاصشون بیفزا. خدایا روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، شهدای اخیرمون رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. خدایا امروز که روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هست، این توفیق رو به ما دادی که به پابوس این سه امامزاده بزرگوار، خصوصا حضرت عبدالعظیم حسنی مشرف شیم. خدایا همه ما رو از کرامت اهل بیت، خصوصا امام حسن مجتبی، بهره‌مند بفرما. خدایا قرآن رو بهار قلب‌های ما قرار بده. ما رو از قرآن و اهل بیت لحظه‌ای جدا مگردان. زندگی ما رو به لطف حضرت زهرا فوق تصور و فوق رغبت پر از خیر کثیر مقرر بگردان. خدایا بهره و نصیب این ماه مبارک رمضان رو برای همه ما تقوا و مغفرت بیش از پیش مقرر بفرما. خدایا در قرآن فرمودی گروهی در آخر الزمان خواهند آمد که یحبهم و یحبونه، ما رو جزو آنها رقم بزن. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما مقرر بگردان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.